بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خانم‌ها و آیان و حضار گرامی، خدا را سپاس می‌گویم که امروز هم توفیق دارم در خدمت شما باشم و بحثمون را در اینجا دنبال کنم. با توجه به اینکه در جلسه‌های گذشته مطالبی گفته شد که ضروری می دیدم اشاره به اونها را و یک مقدار توضیح اونها را، برای بحث های بعدی ولی چه بسا یک ربط منطقی واضح در میان اون مطالب گوناگونی که در جلسه های گذشته خدمتتون گفته ام نبوده و البته همیشه هم همینطور نیست که اون اطلاعات مقدماتی که باید کسب بکنیم برای به دست آوردن زمینه‌های ذهنی لازم برای پرداختن به مطالب دیگر، حتما میان اونها ربط‌های منطقی قوی وجود داشته باشه. اینطوری نیست همیشه. برای اینکه تو بدانید دوستان عزیز که بحث‌های آینده در کلیاتش چگونه سیر خواهد کرد، بار دیگر این مطلب را عرض می‌کنم. امروز و یا حد اکثر در جلسه آینده من به توضیح سه نظریه خواهم پرداخت از کسانی که روانشناسی دین کرده اند، از صاحب نظرانی که روانشناسی دین کرده اند. یکی از اونها یونگ، دیگری شلایرماخر و سومی رودولف اوتو، که چه بسا این نامها را شنیده اید و یا درباره اونها مطالبی خونده اید. اینها را به این جهت انتخاب کرده ام که اینها مخالف فروکاستن دینداری به تجربه های دیگر انسانی هستند و معتقد هستند که دینداری یک تجربه اصیل در وجود انسانی است. منتها هر کدام از اینها به گونه ای چنان که توضیح خواهم داد. بنابراین اون عده از روانشناسان دین را که این گونه فکر نمی کنن، بلکه سعی می کنن بگوین که مسئله دینداری و تجربه دینداری در انسان فرو کاسته می شود به تجربه های دیگری که اصلا هویت دینی نداره، و یا فرو کاسته می شود مثلا به عادات، رفتار، تقلید، شرطی شدن، اینجور مسائل، به بحث نظریات اونها نخواهم پرداخت. برای اینکه این بحث روانشناسی دین را که من به صورت مقدمه مطرح کرده ام مقدمه ایست برای مطالب بعد، و اون عبارت است از توضیح دادن کنسپت ها و تصورهای گوناگونی که انسانهای بزرگ در طول تاریخ از خدا داشته اند. اون نظریات که در واقع به نوعی نفی می کند اصالت دین و دینداری را، در این بحث ها مورد نظر من نخواهد بود، مانند نظریات فروید و دیگران. خب، اما برای این که سه نظر اقلن از روانشناسان دین که از زاویه روانشناسی مسئله خدا باوری را مطرح کرده اند توضیح داده باشم، نظر اون سه شخص را توضیح خواهم داد. نمیدانم امروز به توضیح هر سه نظر میرسم یا بقیه میماند برای جلسه آینده، ولی حد اکثر این است که بقیه میماند برای جلسه آینده. اما وقتی این بحث در جلسه آینده تمام شد، دنباله بحث به این شکل پیش خواهد رفت که دو سری بحث خواهیم داشت. یک سری بحث، نمیدانم چند جلسه طول میکشد، توضیح این مسئله خواهد بود که اگر بخواهیم کلیه اونچرا که در طول تاریخ در مورد تصورات و تصدیقات انسانها درباره مسئله خدا گفته شده است، اینا را تحت چند عنوان یا چند گونه بگنجانیم، چند گونه و عنوان خودش رو نشان ما میدهد. مثلا نوعی خداباوری و سخن گفتن از خدا هست که در تقسیم بندی های فلسفی و دینشناسانه گفتن اینا مونوتئیست هستند، یکتا پرست هستند. اینا یه دستند. توضیح این که چیه کلیات اون چی که یکتا پرستی نامیده میشه، اگر بخواهند بگوین یکتا پرستی چیست و در چند جمله کلی در یه تعریف کلی مشخصات و مؤلفه های اون رو بیان کنن، چه میگوین؟ اینا یه دسته هستن. یک دسته هستن پولیتئیست ها هستن، چند خدا گراها هستن. اون چیزی که در عرف و اصطلاح و سنت ما همیشه از آن به شرک تعبیر شده است. اما مشرک ها برخلاف اون چی که این لفظ مشرک خیلی بار منفی داره در میان ما و چه بسا این از قرآن گرفته شده که با یک بار منفی با مشرک برخورد شده در قرآن، و اون ریشه اش بیشتر به این مسئله برمیگشته که مشرکان مسلحانه با پیامبر میخواستن بجنگن و نهضت او را براندازن. در واقع این بار منفی مشرک که خیلی در قرآن قویه، این اون مشرکای موجود در اونجا هستن، و الا تعبیر مشرک در قرآن کاری با مشرکای هندوستان مثلا نداشته. حالا این بحثی است که در جای خودش باید رسید. یک دسته از خدا باوری ها خدایان باوری هاست، نه یک تا خدا باوری، که گفتم در میان ما شرک از اون به شرک تعبیر می شود. اما مسئله خدایان باوری مشرکانه بسیار خودش مسئله قابل توجه و توضیح داریه که چیه این کلیاتش. همشهری ما شیخ محمود شبستری شعر جالبی دارد، میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. حالا اینو در جای خودش باید توضیح داد، یعنی چه دین در بت پرستی است. شاید منظور این است که دو تا منظور داره، یکی این که اونایی که بت میپرستن اینطور نیست که این سنگ و چوب رو میپرستن، که نمیدونم در بتخانه های هندوستان رفتید یا نه، یا بتخانه های جاهای دیگه، اونا اون سنگ و چوب و عرض کنم طلا و نقره که از اونها خدایان ساخته شده نمیپرستن، اینا را نماد تلقی میکنن برای ماوراء دیگری، اونو میپرستن. لابد شیخ محمود میخواهد بگوید که ما غفلت داریم از این که اینا چیز دیگر رو میپرستن، اینو نمیپرستن. که شاید یه منظور دیگرش هم این است که هیچ کس ذهنش را از نوعی بت پرستی نمیتوانه خالی کنه، حتی هر چقدر هم دعوی توحید و موحد داشته باشه، بالاخره یه تصور انسان گونه از خدا خواهد داشت. حالا نمیخواهم این شعر رو براتون توضیح بدم، اینم یک کنسپته. دستبندی در ذیل خداگرایان ها و مؤلفه های کلی این شرک و خداگرایی. سوم شاید مثلا پانتیست ها باشه، وحدت وجودی ها باشه، که خود این وحدت وجودی ها هم معانی مختلف داره، نه یک تا پرستی به معنای خدای یگانه ای که در برابر موجوداته یا خالق موجوداته، غیر از موجوداته. مثلا سه واقعیت وجود داره، خدا، جهان، انسان. نه، اینجور تصورات نه. یک حقیقت واحد بیشتر نیست و اون هستی است. خداگرایانی که اونها خدایشون هستی است و به اصطلاح برای اونها هستی خداست، در اون هستی همه چیز مندرجه، مندکه. اینها هم یه نوع خداگرایی است. چهارم، شاید دستبندی تحت عنوان مونیست ها باشه، نه مونوتویست ها، مونیست ها، که اونها هم باز یه مؤلفه های دیگری دارند در مسئله خداگرایی و خداباوریشون. این چهار نوع دستبندی را کلیاتش رو توضیح خواهم داد بعد که مؤلفه های کلی تشکیل دهنده این چهار گونه خداپرستی یا خداباوری، بهتره بگویم نه خداپرستی، خداباوری توضیح داده شد، میروم سراغ مسئله خدا در سه دین بزرگ دنیا: یهودیت، مسیحیت و اسلام. ببینیم در یهودیت و مسیحیت و اسلام کدوم یکی از اون کنسپت ها و گونه خداگرایی خیلی برجسته شده. اون وقت مثلا وقتی یهودیت را یا مسیحیت را یا اسلام را توضیح می دهم، به صورت تاریخی توضیح نخواهم داد که مثلا در یهودیت اول مسئله خداباوری چگونه بود، در قرن سه پس از موسی چه شد، در قرن پنجم چه شد، اینجوری نه. چند نفر از بزرگترین و مهمترین متعلهان و یا عارفان یهودی را انتخاب میکنم، میگویم این دو نفر تصویرشون از خدا اینه. در واقع به عنوان نمونه بعد میام در مسیحیت، در مسیحیت هم همین کارو میکنیم. چند نفر از بزرگترین و مهمترین و اثرگذارترین عارفان یا متعلهان مسیحی را انتخاب میکنم، میگویم خدای او چنین خدایی است. مثلا خدای مایستر اکهارت چنین خدایی است، خدای آگوستین چنین خدایی است. تصویر میکنیم اون را. در اسلام هم همین کارو میکنیم. این کار رو انجام نمیدم که ببینم مفهوم خدا و خداباوری در آغاز در قرن اول هجری چجور بوده، بعد سیر کرده در قرن دوم هجری چجور شده، بعد اومده مثلا در قرن ششم چگونه. نه، چند تا انسان برجسته و اثرگذار که در فرهنگ اسلامی اثرهای عمده را گذاشتن، اینا رو انتخاب میکنیم ببینیم خدای اینها چگونه خداییست و چه تصویری از اون خدا دارن. خدای، حالا اینا را همینطوری عرض میکنم، مثلا یک متکلم برجسته، یک فیلسوف برجسته، خدای ابن سینا چه جور خدایی است، خدای سهروردی چه جور خدایی است، خدای ملا صدرا چه جور خدایی است، خدای جلال الدین رومی چه جور خدایی است، چه تصویرهایی هست. حالا چند تاشو موفق خواهم شد نمیدانم، چند تا از برجسته ها به این شکلی جلو خواهیم. بعد از آن که نمیدانم چقدر طول میکشه، اصلا بنده توفیق پیدا میکنم یا توفیق پیدا نمیکنم که این جلسات را به این شکل ادامه بدهم، امیدوارم توفیقش باشه، نمیدانم کی به این شکل بتوانیم در این کلیات پیش برویم. بعد نوبت این میرسد که خب، حالا اینا تصویرهایی بوده که در این سه دین بزرگ وجود داشت. شاید سری بزنیم اون وقت به هندویسم، بودیسم، پاره ای از ادیان بزرگ دنیا غیر از یهودیت، مسیحیت و اسلام. ببینیم در اونها تصویر خدا چجور بوده. باز نه به صورت تاریخی، بلکه به این شکل که بزرگترین و اثرگذارترین انسان‌ها چه تصویری داشتن؟ آیا بودا تصویری از خدا داشته؟ آیا می شود در بودیسم هم از خدا باوری سخن گفت؟ در هندویزم چطور؟ و هاکذا، شاید به اونها هم سری بزنیم. بعد نوبت به این می رسد که خب اینا تصویرهاییست که بوده و بسیاری از انسانها هم در طول تاریخ تحت تأثیر این تصویرها بودن و هر کدام از انسانهایی که یک کمی فکر کرده اند، نه اونهایی که هم سرش انداختن پایین هیچ فکری نکردن، گفتم پدر مادرهای ما اینجوری میگن، ما هم همینطوریه دیگه، اصلا حال و حوصله حرف زدن و فکر کردن در این چیزا رو ما نداریم اصلا. یعنی یه خدای عوام زده به اصطلاح، عوامانه، خدای عوامی، خیلی عوامی. قطع نظر از اینا، همه اون کسانی که بالاخره یه نوع کتابی خوندن، فکری کردن، تحت تأثیر این بزرگان بودن به نوعی. اونها پایه‌گذارن، جهت‌دهن در واقع. ما الان شاید بسیاری از ماها در اینجا سخت تحت تأثیر مولانا هستیم یا سخت تحت تأثیر حافظ هستیم و به همین جهت در همین مسئله خداباوری و به همین جهت هم از وقتی پاره از اشعار را میخوانیم عجیب منطبق از اونها میخوانیم، عجیب منطبق با حالات خودمون میبینیم. دو سه روز پیش به مناسبتی به یاد این بیت حافظ افتاده بودم با اون با هیچ کس نشانی زن دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. منظورش خداست. چقدر مثلا وقتی ما اینی میشنویم مثل این که داره تجربه ما داره بیان میکنه مثلا، و هاکذا و هاکذا. خب اینا بوده در مسیحیان، در یهودیان، در مسلمان ها. میلیون ها آدم ها با اینا زندگی کردن، با این تصویر ها. مسئله بعدی این میشه که در دو سه قرن اخیر در دنیا چه اتفاق افتاده در ارتباط با خدا و خدا باوری. این داستان خدا مرده است چیه که مطرح شده که دیگه خدا نیست؟ دیگه خدا نیست که در دنیا مطرح شده معناش این نیست که یعنی دلیل آورده اند بر این که دیگه خدا نیست. سابقا دلیل می آوردن بر این که خدا هست، بعد در این قرون اخیر دلیل آورده اند بر این که خدا نیست. این نیست قضیه. این تعبیر گفتم خدمتتون از نیچه است. نیچه گفت خدا مرده است. این معناش اینی که دیگه خودشو نشون نمیده، پیداش نیست. در احساس ما، در عاطفه ما، در اندیشه ما، در درون ما دیگه کارگر نیست این واقعیت. مثل اینکه ما بدون اون هم میتونیم زندگی کنیم. معناش اینه اون چیزی که گفته. این داستان چیه؟ و مسئله خدا باوری دچار چه سرنوشتی شده است؟ اگه برسیم اینا رو توضیح بدیم. بعد اون وقت موجی که بعد از این دوباره آمده، بعد از آن که این موج در دنیا پیدا شده که گاهی ما از آن تعبیر می کنیم به مادیت تمدن غربی و خالی از معنویت بودن تمدن غربی، البته خالی از معنویت بودن تمدن غربی در اون کلیتش، نه اینکه اونجا آدم های همه مادی هن، اصلا چنین چیزی نیست. اون چیه؟ عکس العمل به این داستان خدا مردگی چه بوده؟ این خدا دوباره اونجا داره زنده میشه، یعنی دوباره میاد تو احساس های مردم، تو عواطف مردم، تو زندگی مردم، تو معنای زندگی مردم. و اگه میاد چه جور میاد؟ این سیر بحث ما خواهد بود. نمیدانم چقدر حالا ما توفیق این که به این شکل این بحث رو ادامه بدهیم بنده خواهم داشت، ولی پیشبینی من اینه که اینطور جلو بریم. خب و اما اینو لازم بود بگویم که دوستان گرامی بدونن که من دارم به کجا میبرمشون. خلاصه آدم روی کسی میگه که بیا بریم، اول آدم باید بدونه آدمو کجا میبره، که نگه حالا بریم ببینیم که حالا چجوری میریم. نه، هر کس بتونه تصمیم بگیری میخواد این راه رو بیاد یا نمیخواد این راه رو بیاد، میخواد اینجوری سیر کنه یا نمیخواد این سیر رو بکنه. خب و اما بحث در جلسه گذشته متنی را براتون خوندم. این نکته را هم عرض بکنم، چون من همیشه باز مواجه میشم با یه چهره های جدیدی در اینجا، این را هم عرض بکنم. من اگه در یه کلاس دانشگاهی درس میگفتم، برای عده ثابت درس میگفتم با یک مطالعات قبلی و ما داشتیم یک برنامه کاملا علمی را دنبال میکردیم. اما من در این جلسه به گونه ای سخن میگویم و مطالب را به گونه ای انتخاب میکنم و در سطحی انتخاب میکنم که هر جلسه برای خودش یک مطلبی درش باشه، به طوری که اگر دوستی جلسه دیگه شرکت نکرد، مثلا در همون جلسه ای که شرکت کرده یه چیزی گیرش آمده باشه، یه مطلبی براش مطرح شده باشه. اینطور نباشه در کلاس های دانشگاهی، اینطور نیست در کلاس های دانشگاهی. ممکنه اگر یه دانشجوی 16 یا 14 جلسه رو مرتب بیاد میفهمه که بالاخره قضیه به کجا رسید، چون تکه 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 به اون معنا جلو میرن دیگه، اینجوریست. ولی این کلاس ها اینجوری نیست، بنابراین اینو من چون اینجور در نظر میگیرم، عملا سعیم بر این است که یه چنین وضعیتی وجود داشته باشه و بعضی از دوستان اگر یه مطالعاتی داشته باشن و فکر بکنن برای اونها یه مسائلی روشن هست و اون را نیاز به توضیح نداره، ممکنه بعضی از دوستان اینطور باشن، اما من اکثریت رو باید در نظر بگیرم و باید یه چنین مراعاتهایی بکنم. در جلسه گذشته گفتم رسیدیم به این مسئله که داشتم یک متنی میخوندم برای شما از اون کتاب روانشناسی دین که میدونستم چاپ شده، ولی چند هفته است که به دست من رسیده، دیدم مطلبی که میخوام بگم بهتر است از اونجا براتون نقل کنم. رسیدیم به این مسئله که در اونجا پرداخت بود به این قضیه که روانشناس هایی که روانشناسی دین می کردند، عده‌ای از اونها الان در واقع روانشناسی معنویت می کنند. این رو هنگه تکر هم عرض بکنم بعد وارد بحث بعدی بشم. و عنوانی که در اونجا انتخاب کرده که من یک کمی از اون براتون خواهم خوند اینه: معنویت جایگزینی معاصر برای دین. یه از روانشناس ها دیگه دین را روانشناسی نمی کنن، معنویت را الان امروز روانشناسی می کنن. ممکنه در ذهنتون بیاد که چه فرق داره. فرقی که می توانم خیلی کلی در اینجا عرض بکنم اینه: در دین بالاخره یک مفهومی به نام خدا وجود داره. حالا بودیسم را بذارید کنار، چون اونجا محل اختلاف هست که آیا در بودیسم مفهوم خدا وجود داره یا نداره، ولی مسلماً حداقل اینطور بگوییم، حداقل مسلماً در این سه دین بزرگ یکتا پرستانه که یهودیت، مسیحیت و اسلام هست، در مرکز مفهوم خدا وجود داره. حالا هر تصویری که از خدا وجود داشته باشه، هر تفسیری که از خدا وجود داشته باشه، موجود متعالی، امر متعالی، خیلی تعبیرهای گوناگون از آن شده است. معنویت چنین نیست. در معنویت مفهوم خدا، معنویت‌های جدید، مفهوم خدا رول اساسی و نقش اساسی بازی نمی‌کنه. نه اینکه انسان معنوی نباید به خدا عقیده داشته باشه، نه، مسئله این نیست. انسان معنوی ممکنه به خدا عقیده داشته باشه، اما انسان معنوی در مقابل انسان متدینه، به این معنا که انسان متدین تمام کوشش‌های دیندارانش حول و حوش محور خدا شکل می‌گیره، انسان معنوی کوشش‌هایش تحت عنوان معنوی بودن خودش شکل می‌گیره. برای او خودش، او از خودش پیدا کردن خود اصلیش، اون چیزی که بهش میگن خود اصیل، حرکت میکنه، خودش رو بررسی میکنه، خودش چگونه هست، خودش چه حالاتی داره، خود اصیلش کجاست، با تمامیت زندگی میکنه یا نمیکنه. اون چیزی که گانس هایت ازش تعبیر میشود، امروز در ایران هم خیلی هستن افراد و یا محفل‌هایی که به این مسائل می‌پردازن. کتاب‌های خیلی زیادی در این زمینه ترجمه میشه. البته این قضیه از خود شروع کردن و نه از خدا شروع کردن، از خود شروع کردن، این در عرفان و تصوف هم مسائلی در این زمینه هست. حتی در قرآن هم مسئله در این باب هست. این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم من زل اذا اهتدیتم، ای مؤمنان حواستون به خودتون جمع باشه، ببینید خودتون چه هستید، چه میکنید، چه شده اید، در چه حالی هستید. دیگران اگر گمراه شده اند، گمراه شدن اونا به شما ضرر نمیزنه، یعنی هی تقصیر رو نیندازید به گردن این که آقا بالای منبر اینجوری گفت من گمراه شدم، فلان کس فلان کار کرد من گمراه شدم. این فرافکنی ها درست است. به درون خودتون برید ببینید خودتون در چه حالی هستید. بنابراین اینجور نیست که در متون دینی یا در عرفان یا در تصوف این شروع کردن از خود سابقه نداشته باشه، اما اون شروع کردن از خود به هر حال در برای یک عارف، برای یک سالک، برای رسیدن به خداست نهایتاً. اون چیزی که در معنویت جدید به این شکل صریح دیده نمیشه اینه که از خود شروع کردن هست، اما تکیه زیادی روی به خدا رسیدن نیست، به خدا با حفظ مفهوم خدا. خب اینو بررسی میکنن عده‌ای از روانشناس ها که این چیه. برای اینکه در این قسمت من زیاد نمونم، در واقع فقط یه تکه از این کتاب را باز براتون میخونم، از صفحه 40 کتاب روانشناسی دین ترجمه آقای دکتر دهقان که اینو معرفی کردم براتون. این الگوی معنویت جدید فی نفسه جدید نیست، خود بگه یعنی در عرفان مسیحیت، یهودیت، اسلام اینا سابقه داره، بلکه عمیقاً در سنت‌های دینی تاریخی ریشه دارد. در حقیقت عارفان سنتی مسیحی هر یک از عناصر این الگو را برای خود آشنا می‌یابند. به عبارت دیگر اینجا یک جدولی هست، برخی از کلمات جدول یک یک که با صفت معنوی همراه شده اند کاربردشون به همون اندازه با صفت دینی نیز از قدیم رایج بوده است و سایر کلمات جدول رو هم میتوان با صفت دینی همراه کرد. در معنویت امروز در معنویت امروز اون چه آشکارا جدید است غیاب مکرر و آشکار وجودی متعالی در بیرون از خود است. این دیده نمیشه. معنویت گرایان جدید وجودی متعالی در بیرون از خود انسان، همون چی که خدا نامیده میشود، این دیده نمیشه. در معنویت جدید زندگی دیگر نه در ارتباط با خواست روح القدس، حالا روح القدس را آورده برای خاطر مسیحیت، یا دیگر نیروهای الهی، بلکه با ارجاع به امکانات روح آدمی تنظیم می شود. انسان معنوی به معنای جدید کلمه نمی خواهد، اینجور فکر نمی کند که مطابق با خواست خدا زندگی کنه یا به خدا برسه حتی، بلکه اینجور فکر می کند که امکانات وجود خود آدمی چیه و اینو چگونه میشه شکوفایش کرد. مثلا کسی را اسم بر کلایو بک اظهار می‌دارد که معنویت ترکیبی از ویژگی‌های انسانی است که افراد مذهبی و غیر مذهبی، مذهبی و غیر مذهبی ممکن است به یکسان از آن برخوردار باشند. اون وقت این آقا یک صفاتی را برمی شمرد که توضیح می دهد که اون چیزی که انسانهای معنوی را معنوی می کنه چه خصلت‌هایی هستند. اینا خیلی گویاست. به این جهت را براتون می خونم. این که از امکانات وجود خود آدمی باید حرکت کرد، البته این در تصوف و عرفان دو تا رشته هست، یعنی دو نظر مختلف هست که آیا وجود مرشد برای سلوک سالک قطعا ضرورت دارد یا آدمی خودش هم میتواند سلوک بکند بدون وجود مرشد. حتما باید دست در دست کسی بگذارد، به اصطلاح او دستگیری کند، او راه ببردش، او در هر مرحله ای بگوید چه بکن و چه نکن، یا نه وجود مرشد پیر ضرورت نداره برای سلوک عرفانی. دو تا عقیده وجود داره. بنابراین اونایی که میگویند ضرورت نداره، اونا همین را به یک معنا میگویند، یا از خودت حرکت کن، خودت هم با خودت کار کنی میتوانی. چندی پیش من شعری دیدم از ناصر خسرو در یک کتابی، اگر درست یادم مونده باشه، خیلی برام اون موقع جالب آمد. اگر درست یادم باشه شعر اینه: چو از ران خود میخورم من رمه، چه حاجت به دریوزگی این همه. یعنی کسی ذهنش، در ذهنش این شعر هست بگه، اگه من غلط میخونم: چو از ران خود میخورم من رمه، چه حاجت به دریوزگی این همه. رمه یعنی قضا. یه وقت این است که آدم میره از بازار گوشت میگیره میاره، ران گوسفند رو میگیره میاره میخوره، اونجا از بیرون خودش داره دریوزگی میکنه، یعنی از بیرون یه چیزی میاره میخوره. یه وقت آدمی از ران خودش میخوره. اگر کسی از ران خودش بخوره، خودش از خودش میخوره. این در واقع در سیر سلوکش میگه، میگوید چو از ران خود میخورم من رمه، رمه به معنای قضا، نه اینکه واقعا از ران خودش میخوره ها، این تعبیر استعاری مجازیه، خودم از خودم میخورم، در سلوک، در پیشرفت معنوی، همه از درون خودم میاد بیرون. و یا بنابر تعبیر دیگری، چون بر قانون خیش زندگی می کنم. خوشا به حال کسانی که حافظه قوی دارن. یه وقتی بندم 30-40 سال پیش حافظه قوی داشتم، اون شعر چیه؟ قانون خیش. یک دوستی من دارم، هر وقت ایشون رو می بینم همین دوچار این ضعف ها که می شوم، یه دوتا کلمه که می گویم فوراً میگه اون شعر اینه. ماشاءالله حافظه عجیبی داره. یکی از عارف هاست. یه بار دیگه بفرمایید. یه کمی سکته در این شعر هست. آها، ممکنه اینطور بشه. خانم خب چرا پس شما سکوت کرده بودید؟ چرا کمک نمی کردید به ما؟ این گفتگوست دیگه. در اینجور وقتا خواهش میکنم هر کس پاسخی داره و میتونه کمک کنه بنده رو کمک کنه. خیلی خوب، بر قانون خیش. یک وقت آدم میگه بر قانون خدا، یک وقت آدم میگه بر قانون خیش. حالا این که اون بر قانون خیش در یک جایی، در یک مرحله‌ای، به یه معنایی همون قانون خداست، اون یه مسئله دیگه است. معتزله میگفتن که این که عقل ما امر میکند به خوبی و نهی میکند از بدی، عقل ما امر میکنه، اما همین امر عقل ما به خوبی و بدی همون امر خداست به خوبی و بدی. حالا ممکن است این قانون خیش به یه معنا همون باشه، ولی به هر حال مسئله‌ای که در بدو نظر مطرحه اینه من بر قانون خیش زندگی میکنم، من خودم قانونمندم و مهمتر از همه اینی که ببینم قوانین خودم چیه، نه اینکه خودم تأسیس میکنم قوانین را. منظوری نیست اینجا، اونتولوژی وجود داره، نه تأسیس به معنای کانتی کلمه که اخلاق را آدمی تأسیس میکنه با عقل، نه اون نیست. قانون خیش، خب چطور رفتم سراغ قانون خیش؟ بله، داشتم این عرض میکردم وقتی ناصر خسرو، اینجور ناصر خسرو خیلی آدم بزرگیه، من بعد از آنی که این مقاله قرائت نبوی از جهان را نوشتم، واقعش این است که این الهام گرفته شده بود، این که پیامبر دارد جهان را با امداد الهی قرائت توحیدی میکنه، این که محتوای اصلی اون مقاله هست. البته من ذهنم تحت تأثیر اون تفسیری که متعلهان مسیحی و یهودی از کتاب مقدس دادن بود، اونها هم چنین چیزی درباره اصل و اساس کتاب مقدس گفتن، اما بعدن چند ماه بعد از نوشتن این مقاله به مناسبتی به یک متنی برخورد کردم از ناصر خسرو، دیدم ناصر خسرو به یه معنای خیلی جالب همین را میگه، میگه پیامبر دارد جهان را میخواند. آدم بزرگیست، من هرچه از او یه مطلبه های گیرم میاد بیرم واقعا آدم بزرگیست. به هر حال بنابراین این بوده، اما کسانی که در سنت ما یا سنت‌های دینی مسیحی یهودی از قانون خیش و حرکت از خیش و امکانات خیش و اینا صحبت کردن، بالاخره اینا یا گفتن قانون خیش و امکانات خیش نهایتاً همون عنایت الهی است، یا گفتن اینا همه برای این است که به خدا برسه آدم. یعنی سالک یه حالت انتظار داره به معنایی، حالت وصل داره به معنایی، اما برای انسان معنوی حالت انتظار و حالت وصل مطرح نیست، نمیخواد به چیزی برسه. و به همین جهت هم هست که حتی این انتظار را تراژیک میدونه، خیلی میگه این خیلی دردآور است که آدمی همیشه انتظار اینو بکشه که به چیزی برسه که نداره، باید از این تراژدی به قول اینها بیرون آمد، باید اینو کنار زد. چقدر بعدم آخرش بگن نرسیدیم نرسیدیم، اونا حرفشون اینه، انسان معنوی جدید در واقع حرفش اینه، میگه از این وضعیت بیرون آمد، انتظار معنا نداره اصلا، اینکه برسیم. امید معنا نداره، ضد امیدن به این معنا، امید که در آینده چیزی اتفاق خواهد افتاد. حالا به هر حال ایشون صفاتی را ذکر میکنه، میگوید که به عقیده او اشخاص معنوی دارای این ویژگی هایند: فهم و بصیرت، درک زمینه و منظر امور، آگاهی از به هم پیوستگی اشیاء، همه اشیاء را به هم پیوسته می‌بینند، آگاهی از وجود وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، همه چیز یکی در این حال متعدد، وجود اجزا در کل، اجزا را در کل می‌بینند، اتحاد جسم، ذهن، جان و روح، اینا برای آدم‌های غیر معنوی چیزای مختلفه. آدمی میگه من جسم دارم، ذهن دارم، جان دارم، روح دارم. ولی انسان‌های معنوی اینا همه یه چیزه براشون. و اتحاد ابعاد و الزامات حیات اونها، یعنی حیات ابعاد جسم و ذهن و جان و روح، زندگی جسمی از زندگی روحی جدا نیست. درد را تنها جسم نمی کشد، تنها روح نمی کشد، تنها جان نمی کشد و تنها ذهن نمی کشد. آدمی که درد می کشد، همه اینها در او درد می کشد. و آدمی که شاد است، تنها روحش شاد نیست، جسمش، ذهنش، جانش، روحش، همه شاد است. این تفکیک ها از بین می ره در نظر اونها. احساس حیرت، رمز و راز و هیبت در عالم، احساس تعالی در زندگی، احساس اینکه بالا میان، شکفته میشن، مثل آب ساکت نیستن، مثل موج میرن. به قول اقبال، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، آسوده ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. شکرگزاری، اینا دائما شکرگزارن. به این معنا شکرگزارن که گویی همیشه چیزای جدید مطلوبی بهشون میرسه و اونو شکرشو دارن. آدمی که همیشه در حال شکرگزاریه. یک دوست مسیحی من دارم در اتریش، بسیاری از اوقات هر وقت صبح به هم میرسیم، صبح بخیر فلان، میگه الحمدلله همین لحظات صبح که الان به من رسیده یه هدیه خداست که به من داره میرسه. یه همچه حالت هایی داره، یه هدیه خداست، الان یه جهان دیگری هستم، یه زندگی جدیدی دارم، خیلی چشمامو باز کردم دوباره به یه جهان جدید. شکرگزاری، شادمانی و فروتنی همراه با احترام در برابر نعمات زندگی. همه چیز نعمت تلقی میشه در نظر اونها، اما نعمتی که از خدا میاد ها، اون به این شکل نیست قضیه، داده میشه. امیدواری و خوشبینی، این امیدواری و خوشبینی از اون سنخ که نفیش کردم، یعنی امیدواری به این که در آینده من به جایی خواهم رسید یا پس از مرگ چه اتفاقی برام خواهد افتاد، به اون معنا نیست. امیدواری و خوشبینی در نقطه بدبینی و یأس، در اینجا بدبینی و یأس این است که آدم در یه حالی زندگی میکنه که آه نمیدونم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، نکنه دوباره گرفتار بشم. بدبین اون وقت، در کنار اینم بدبین، با هر حادثه مبهمی که مواجه میشه اول یه تفسیر بدبینانه ازش میکنه، به جای اینکه یه تفسیر خوشبینانه ازش بکنه، یه تفسیر بدبینانه اول ازش میکنه. پسرش رفته دیر کرده، اصلا مثلا نمیگه که شاید یک دوستی سر راه با او مصادف شده، دارن با هم حرف میزنن، خوشو بش میکنن، خیلی هم خوشحاله. اینجوری اصلا تفسیر نمیکنه قضیه رو، میگه اون نکنه تصادف کرده وسط خیابان. بدبینی داریم و خوشبینی داریم. امیدواری و خوشبینی روی کردی شجاعانه و با روحیه نسبت به زندگی، انرژی داری، قطع تعلق، تعلق دلش بسته این ماشینش و فلانش و اینا نیست که مثلا یه ذره خراش برداره بگه ای وای فکرش نیکاله، چرا ماشین 90 کیلومتری که خریده بودم ای وای یه خورده خراش برداشته. قبول آنچه گریز ناپذیر است. قبول آنچه گریز ناپذیر است. بسیاری از حوادث گریز ناپذیرن، اینو باید قبول کرد. مرگ گریز ناپذیره، بیماری گریز ناپذیره. حالا یه عمر ما سپر بگیریم در مقابل مرگ، هی دفعش کنیم، یک عمر سپر بگیریم در مقابل بیماری هی دفعش کنیم. خب البته انسان باید سالم زندگی کنه و موجبات سلامت خودش رو فراهم بیاره، ولی این رو پذیرای این بتونه باشه که آدم مریض میشه دیگه. حالا آسمون بزنه، آدم یعنی مریض، آدم یعنی میرا. بعضیا فکر میکنن که مردن عارض میشه. اصلا تعریف انسان به نظر من یکی از تعریف‌های خیلی مهم برای انسان اینه. انسان یعنی موجودی که میمیرد. و این تعریف هایدگره. هایدگر خیلی روی این قضیه تحکیه که انسان یعنی موجودی که میمیرد. پس کسی که از مرگ فرار میکند از خودش فرار میکند. البته سخته تحمل این قضیه یا هضم این قضیه یعنی چه انسان موجودی که میمیرد. ما فکر میکنیم انسان یعنی موجودی که زندگی میکند. انسان موجودی که زندگی میکند و میمیرد. اون میمیرد هم دنبالی هم زندگی کردنه. یعنی زندگی را اگه خوب تحلیل کنید میبینید بخشی از زندگی کردن مردن است. این انسان زنده است که میمیرد، نه اینکه انسان مرده میمیرد. مردن عمل انسان زنده است. در قرآن هم خلق الموت والحیات هست، فقط خلق الحیات نیست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. موت هم جلوتر آمده. مثل که موت هم یه چیزیست که خدا خلقش کرده. مرگ، ما مرگ را فنا تلقی میکنیم، اما این تعبیرهای اینجوری که انسان است که میمیرد، فعل آدمیست. مردن آدمی، یک مردن یک فعل آدمیه. همونطور که انسان مریض، انسان است که مریض میشود، انسان است که میمیرد. خداوند فرموده که در قرآن آمده که مرگم خلق شده، نه اینکه زندگی فقط خلق شده و وقتی ما میمیریم زندگی از دست میره سقط میشیم. تعبیر این نیست. تعبیر این است که دو چیز آفریده شده، هم موت آفریده شده هم حیات آفریده شده، هر دو آفریده شده. حالا اینجا داستان خیلی زیاده. بنابراین اون چه که گریز ناپذیر است اون رو باید قبول کرد. عشق ممتازترین خصلت انسان معنوی است. عشق ممتازترین خصلت انسان معنوی است. حالا عشق را چجوری باید تفسیر کرد؟ عرفا بعضیاشون میگویند تمام سخن تفسیر همین یک حرف عشق. حالا اون چیزی که متناسب با این جلسه است. حالا ما میگیم دوست داشتن، برای اینکه برامون مفهوم باشه میگیم دوست داشتن. دوست داشتن ممتازترین خصلت انسان معنوی است. دوست داشتن همه، با هیچ موجودی، با هیچ انسانی از یه موضع منفی برخورد نمیکنه. اول، به تعبیر دیگر، برای او دیگری وجود ندارد. دیگری، برای او دیگری وجود ندارد. چون پدیدارشناسان عشق میگویند که مهمترین مؤلفه‌ای که در عشق دیده میشود اتحاد و رفع کثرت، یکی شدن. این کسانی که روش‌های پدیدارشناسانه را در تحلیل درون آدمی، حالات آدمی، خصلت‌ها و صفات آدمی به کار گرفتن خیلی حرف‌های جالبی دارن. از جمله کسانی که با روش پدیدارشناسانه عشق را توصیف می‌کنند. روش پدیدارشناسانه این است که شما هر چیزی را اونطور که خودش رو به شما نشون میده ببینید. خیلی خلاصه. نگاه کنید عشق و ببینید که عشق چیست. اگر دو نفر عاشق و معشوق را دیدید، ذهنتون را خالی کنید از پیش‌داوری ها، نگاه کنید ببینید در اینها چه میبینید، چه جور عمل میکنن اینا، چی از اینا بیرون میاد، چه حرکت هایی از اینها صادر میشه. اگه اینجوری کسی بتونه نگاه بکنه، در واقع نگاه پدیدارشناسانه به عشق میکنه. اگر کسی به عبادت نگاه پدیدارشناسانه کنه، ببینه یک کسی که واقعا عبادت میکنه چه میکنه. این نگاه پدیدارشناسانه این نیست که آدم برهان اقامه بکند، آدم توش روش کتاب بخواند، اینا نیست. کتاب خوندن و برهان اقامه کردن و اطلاعات زیاد کردن، خب انسان بی نیاز از اینها نمیتوانه بشه، شکی نیست، برای اینکه انسان یکی از خصلت‌هاش متفکر بودنه. اما به خصوص در شناختن عالم انسان، در شناختن عالم انسان کتاب خوندن به درد نمیخوره. شما اگر بخواید دوستتون رو بشناسید باید بتونید در او غرق بشید تا بشناسید. آدم بخواد پسر خودش رو بشناسه، همسر خودش رو بشناسه، یه قضیه باید بتونه اونطور که او هست، اونطور که او خودش رو نشون میده، بدون غرض، بدون مرض، بدون پیش‌داوری. به هر حال دوست داشتن، لطف و ملایمت روی کردی حساس، متفکرانه و مشفقانه نسبت به دیگر کسان، به خیشتن و به کل هستی رؤوف. خب حالا به هر حال این توصیف گفتن انسان‌های معنوی یه چنین انسان‌هایی هست. روانشناسی را متوجه بررسی کردن این اوضاع و احوال کرده اند. اونهایی که معروف شده اند به روانشناس‌های انسان‌گرا، هومانیستیش پسیکولوژی به تعبیر آلمانی ها، اونا اینا را دارن بررسی میکنن. انسان‌های معنوی را دارن بررسی میکنن و معتقد هستند که ما باید مشخصاً کارمون رو متمرکز کنیم رو این نوع دید. حالا اطلاعات کافیست در این زمینه، توصیه میکنم این کتاب را، خب گرونه، 15,000 تومان قیمت گذاشتن رو این کتاب، شاید هر کسی نخواد این کتاب را بخره، ولی در کتابخانه ها میشه مطالعه کرد. کتاب خیلی خوبیه، روانشناسی دین تعریف آقای دکتر دهقان. این مطالب رو من از صفحه 40 بعد در نقطه در صفحه مقابل از صفحه 41 یک ستونی باز کرده، اونجا یه جدولی در اونجا باز کرده با توضیح جدولی مشخص‌تری اینا رو بیان کرد. این پرونده رو من میبندم، میرم سراغ عرض کنم این که حالا اون سه شخص که یونگ و شلایرماخر و اوتو، این نظریات اینها رو برای شما بیان کنم. از شلایرماخر شروع میکنه. چرا از شلایرماخر شروع میکنم؟ این خدمتتون عرض بکنم، بعضی ها میگوین که این چه غرب زدگی است که تو و امثال تو دارید آخه شلایرماخر چه کار دارید شما؟ دیدم یک کسی نوشته بود که حالا یهودی هم کرده بود این شلایرماخر رو، مسیحی بنده خدا، نوشته بود که فلانی که افکارش تحت تأثیر شلایرماخر یهودی است. حالا خوبی که صهیونیست نکرده، برای اینکه اون موقع صهیونیست ها وجود نداشتن در قرن 18. اولا این آقای شلایرماخر مسیحیه، متکلمه، فیلسوف دینه، مال تقریبا اواخر قرن 18. او اولین کسی است که این مسئله تجربه دینی را خیلی برجسته کرد. ما این تعبیر تجربه دینی را در نوشته های گذشتگان خودمون و بزرگان خودمون نداریم. علت این که ما این بحث ها را وقتی مطرح می کنیم استناد می کنیم به اونها، برای اینکه اونها این بحث ها را مطرح کردن. هیچ عارفی تحت عنوان تجربه دینی چیزی را مطرح نکرده در تاریخ ما، و هیچ فیلسوفی کشف مطرح کردن. کشف یه چیز دیگری است، کشف، اشراق، اینا یه مسائل دیگری است. اگر به ما بگویند که این همه که در دنیا، در عالم الهیات، در فلسفه جدید از تجربه دینی حرف میزنن، شما اصلا متعرض این مسائل نشید، این پرونده ها رو ببندید، نادیده بگیرید، بگید اصلا چنین چیزهایی نیست. این یه حرفیه. بگن اصلا چرا اینا رو میگید، چنین چیزهایی نیست اصلا، یا باطله، من اوله الی آخره باطله، که این صحت نداره. اینا من اوله الی آخره باطل نیست. یا اگر درست است که این مسائل باید بهش پرداخته بشه، مثلا به روانشناسی دین باید پرداخته بشه، در روانشناسی دین به آراء برجستگانشون باید استناد بشه و توضیح داده بشه، خب برجستگان اینا هستن در روانشناسی دین. حالا البته خوشبختانه در حوزه علمیه قم هم کلی در این زمینه ها مطلب می نویسن، ترجمه می کنن، چه می کنن. شما ببینید یک مجله در حوزه علمیه منتشر می شد، نمیدونم این اواخر برای من میفرستن، دیگه چند ماهی است بی‌مهری میکنن نمیفرستن، مدتی است، به نام حوزه و دانشگاه. این مجله حوزه و دانشگاه که قرار بود پلی باشه بین حوزه و دانشگاه، بیشترین مطالب قابل توجه ترجمه از متفکران متعلقان فیلسوفان خارجی بود، سالهای سال. و این رو باید یاد بگیریم. به هر حال این جمله معترضه بود. بنابراین تجربه دینی، این تعبیر تجربه دینی چیزی است که تقریبا در قرن 18 هم برجسته شده. این تعبیر، دلیل برجسته شدن این تعبیر هم این بوده است که پس از آنی که کانت اون نقادی ها را از برهان های فلسفی اثبات خدا به عمل آورد، متعلهان مسیحی یا بخش قابل توجهی از متعلهان مسیحی به این نتیجه رسیدن که دیگه در الهیات باید یک رویکرد جدیدی پیدا بکنند. اون رویکرد جدیدی که اینها در الهیات سعی کردن پیدا بکنن این است که روی آوردن به این قضیه که قطع نظر از این که خدا باوری دلائلی دارد یا ندارد، برهانهایی دارد یا ندارد، آیا خدا باوری در وجود خود انسانها ریشه و اساسی داره؟ اصلا قطع نظر از برهانهای فلسفی، این مسئله براشون خیلی برجسته شد. به پیشینیان خودشون که مراجعه کردن، به انسان‌های بزرگ الهیات مسیحی وقتی مراجعه کردن مثل آگوستین و دیگران، دیدن توجه به این مسئله در میان اونها هم وجود داشته، اما نه به عنوان تجربه دینی، مثلا تحت عنوان رابطه خدا و انسان و امثال این دو چیز. این مسئله برجسته شد که در انسان در کنار سایر تجربه ها یه تجربه هم وجود داره که از آن به تجربه دینی تعبیر کردند. تجربه یعنی چی؟ ما اگر بخوایم خیلی به اصطلاح ساده سخن بگوییم، تجربه اون چیزی است که انسان اون را از سر می‌گذراند. معنای تجربه برای ما خیلی مبهم نیست. هر کدام از ماها بارها این سخن را میگوییم، من فلان مسئله را تجربه کردم، من دوستی فلان کس را تجربه کردم، دیگه کلاه سرم نمی رود، من مثلا تندی با همسر را تجربه کردم، دیگه تندی نمی کنم، مثلا عواقبش را دیدم دیگه تندی نمی کنم. من قبلن پدر مادرها وقتی خیلی عصبانی می شدن بچه هاشون از خونه بیرون می کردن، یادتون هست؟ اتفاق می افتاد، خیلی که از دست پسرش دختره را این کار نمی کردن به دلائلی، ولی پسرها را برو بیرون، من یادم مثلا تو فامیل هامون هست، خیلی عصبانی برو بیرون. حالا اونم می رفت دو بار سه بار مثلا دو سه شب، یه شب خونه عمو می خوابید، یه شب خونه خاله می خوابید، ما این را دیده بودیم. آخرش قوم خویش ها با خبر می شدن، می رفتن می آوردن، آشتی می دادن. پدر میدید که عجب کار بدی کرده، یعنی چه عصبانی شده، چه کرده، پدر رفته، آبروش رفته، بچه‌شو بیرون کرده، حالا اگه رفته بود یه جایی که دیگه خبر ازش نمیشد چه اتفاقی میافتاد، دیگه این کارو نمیکنه، میگه من یه بار تجربه کردم این کارو دیگه نمیکنم. یا مثلا حرکت کردن در برف و کولاک، آدم گاهی جوانه میگه که برفش کولاک باشه ما باید بریم شمال، میره هزار تا گرفتاری وسط راه پیدا میکنه، میگه من در برف و کولاک رفتن رو تجربه کردم دیگه نمیرم، و خیلی و خیلی و خیلی شواهد داره. تجربه اون چیزی است که آدمی اونو از سر میگذرانه در واقع، و از اون اندوخته هایی در واقع کسب میکنه. تجربه را در مسائل علوم طبیعی هم به کار بردن، مثلا تجربه بکنیم، همون چیزی که آزمایش بیشتر ازش تعبیر میکنن، آزمایش بکنیم ببینیم که این ماده از چی تشکیل شده، از این بیماری میکروبش چجوریه، نمیدونم باکتری چجوریه، ترکیب فلان چیز چجوریه. اینا هم یه نوع از سرگذراندن که متد خاص خودش رو داره. صحبت در این بود که آدم های مثل شلایرماخر گفتن انسان یه تجربه‌ای هم داره که این تجربه اصلا ذاتن دینیه. یعنی چه تجربه ذاتن دینیه؟ یعنی این تجربه تجربه اتصال با خداونده، نه اتصال با این انسان، با اون انسان، نه، این تجربه تجربه اتصال با خداونده. اسمشو کشف نگذاشتن، صحبتی به کشف نمیگن، کشف یه چیز دیگه است، اشراق هم نمیگن، تجربه میگن. یعنی چیزی که از سوی خود انسان شروع میشه. میشه همینطور وقتی شما میگین کشف، یه خورده این معنا را میده که چیزی در جایی برای شما مکشوف میشه. کشف اینه دیگه، کشف کردم، یعنی یک رازی را کشف کردم، مثلا یا در راز میگوین کشف کردم، رازی را کشف کردم، معمایی را کشف کردم، حقیقتی را کشف کردم. کشف همیشه مفروض گرفته شده در تعبیر کفش، ببخشید نه کفش، کشف. خیلی فرق داره کفش تا کشف. و همچنین مثلا اگه شما تعبیر اشراق بکنید، اشراق اشراق مثلا بگیم یعنی تابیده شدن نور، یه دفعه مثلا آشکار شدن یک نور. در همه اینها یه چیزی فرض شده است که غیر از انسانه و انسان نوعی با اون ارتباط پیدا میکنه. تجربه اینطور نیست. تجربه چیزیست که کاملا از خود انسان شروع میشه، مثل معناهایی که براتون گفتم، کاملا یه چیزیست که انسان خودش از سر میگذرونه. کسی که این مسئله رو خیلی برجسته کرده به نام تجربه دینی، این آیه شلایرماخر آلمانیه، در قرن 18 زندگی میکرده، در یک کتابی به خصوص کتابی داره به نام درباره دین، یکی از کتابهایی که خیلی ارزش ترجمه شدن داره. این درباره دین، کتاب 200 صفحه‌ای، سخنرانی هاشه، توضیح میده در اونجا که چگونه چیزی وجود داره به نام تجربه دینی. اولا من این را عرض بکنم، چه آرای شلایرماخر، چه آرای رودولف اوتو، چه آرای یون که توضیح خواهم داد براتون، اینطور نیست که اینا وحی منزل باشه یا نقد نشده باشه. اینا نقد شده، نقاط ضعف اینها روشن شده، نقاط قوت اینها روشن شده. اما مهمترین چیزی که مثلا این آقای شلایرماخر انجام داده اینه که یه چیزی را که مورد توجه نبود آورده برجسته کرده در عالم فلسفه و الهیات، توجه همه رو بهش جلب کرده، گفته من یه چنین چیزی را درک میکنم و عقایدم هم دربارش اینه. حالا دیگران آمدن اینا را حک و تعدیل کردن، نقاط ضعف شده قاطع، ولی این مونده، چیزی به نام تجربه دینی مونده و دارن دنبال میکنن. این بزرگان همیشه اون رهاوردشون مهمه، یعنی اون بدعتشون مهمه، برخلاف اون چی که این بدعت خیلی کلمه منفوریه در میان ما، تمام خیرات و برکات از بدعت هاست. بدعت یعنی امر، یعنی سخن تازه‌ای که قبلا گفته نشده، این یعنی بدعت، سخن تازه‌ای که قبلا گفته نشده. خب معلومه وقتی هر سخن، حالا شما ممکنه بفرمایید درباره دین چطور، درباره متکلمان وقتی بدعت رو تعریف کردن گفتن نسبت دادن اون چیزی به دین که در دین نیست با آگاهی از این که در دین نیست. میدونید معنای این حرف یعنی چه؟ نسبت دادن اون چیزی که در دین نیست به دین با آگاهی به این که در دین نیست یعنی چه؟ یعنی یه کسی بلند میشه میگه آقا شما تا حالا دین را تعریف کردید با این چهار تا اصل، بنابر اون تعریفی که شما تا حالا کردید با این چهار اصل، من این حرفی که میزنم در این دین نیست، اما میگویم این هم جزء این دین است. این دیگه، این به اصطلاح تعریف متکلم. تمام پیشرفت‌های کلامی، فلسفی، تفسیری، فقهی که حالا در عالم خود ما اتفاق افتاده از بدعت ها اتفاق افتاده. یعنی چه؟ یعنی یه متکلمی بلند شده گفته آقا شما تا حالا دین را اینجوری تعریف کردید و این حرفی که من دارم میزنم در این تعریفی که شما کردید نیست، اما میگم این را هم جزء دینه. ای روش بحث کردن، چه کردن چه کردن، آخرش شده جزء دین. بدعت هایی که به تدریج پیدا شده ان، این بدعت ها به تدریج جزء ادیان شده ان. حالا یه وقتی باید اول تکفیر شدن، تفسیق شدن، چه شدن چه شدن، بعد این آقای ملا صدرا رو تکفیرش میکردن، میگفتن تو این وحدت وجودی که میگه کفر، رفت توی کهک و قم و اونجاها و اینها، الان محترمتر از ملا صدرا کیه در مملکت ما؟ و اینه دیگه، اینجور هاست قضایا. حالا داشتم اینو عرض میکردم، نمیدونم چرا رفتم سراغ این. بنابراین شلایرماخر وقتی تجربه دینی را داری میگه، اون موقع کسی اینو برجسته نکرده بود، گفت که آقا ببینید یک تجربه وجود داره به نام تجربه دینی و در دو سه سطر بخواهم توضیح بدهم که چی گفت در باره این تجربه. گفت که بله، عنصر مشترک در تمام تعبیرهای متفاوت از دینداری که توسط آن این تعابیر توأمن از همه احساسات دیگر تفکیک می شوند، یا به عبارت دیگر جوهر مطابق ذات دینداری این است. دو نقطه چیه؟ اینه، آگاهی، یعنی آگاهی انسان، آگاهی از وابستگی مطلق، یا به تعبیری دیگر که همان محتوا را داراست، آگاهی از مرتبط بودن با خداوند. او دعویش این شد که انسان‌ها در درونشون استعداد این تجربه وجود داره که اگر توجه بکنن تجربه میکنن که یک وابستگی مطلق دارن به یک بی‌نهایت مطلق. هیچ انسانی خودش را مستقل تجربه نمیکنه. انسان اگر تأمل بکنه خواهد دید که وابسته مطلقه، نه تنها مثلا 10 درجه وابسته است، وجودش هستیش، نه 10 درجه، نه 20 درجه، نه 100 درجه، نه 10 درجه، 100 درجه، 100% انسان همه موجودیتش وابسته است به یک بی‌نهایت مطلق، و اون بی‌نهایت مطلق خداست. می گفت هر انسانی استعداد چنین تجربه‌ای را داره، میتونه این تجربه را در خودش به فعلیت برسونه. حالا بعضی از انسان‌ها به فعلیت نمی‌رسانند، بعضی از انسان‌ها به فعلیت می‌رسونند. حالا در چه شرایطی؟ اونم جای خود. آیا در هر شرایطی انسان‌ها میتونن اینو به فعلیت برسونن یا نه؟ باید یه گونه خاصی از زندگی بکنن تا این تجربه را در خودشون به فعلیت برسونن. صحبت از مستعد بودن انسان به تحقق چنین تجربه ای در او میکرد و میگفت که این احساس وابستگی مطلق به یک بی‌نهایت مطلق قابل فروکاستن به هیچ کدوم از عقاید دیگر، احساسهای دیگر انسانی نیست. خود این یک احساس مستقله، حتی تعبیرش هم احساس بود. خود این یک احساس مستقله، این عقیده شلایرماخر و غیر قابل فروکاستن به هیچ تجربه دیگری، به هیچ عقیده دیگری، به رفتاری، به عادتی، به تقلیدی، اینا نیست. یه چنین چیزیست که در نهاد آدمی در واقع یک چنین استعداد این تجربه، اینطوری بگیم استعداد این تجربه در نهاد آدمی به ودیعت گذاشته شده است. وقتی این حرف را می زد می گفت که سخنان خاصی، نوشته های خاصی، نمادهای خاصی، سمبول های خاصی می توانند منشأ تحریک شدن این تجربه در وجود آدمی بشوند. او می گفت وقتی مثلا کسی آیات انجیل را می خونه، خوندن آیات انجیل این تجربه را در آدمی زنده می کنه. یا مسلمان وقتی قرآن را می خونه، خوندن قرآن این تجربه را در مسلمان زنده می کنه. یا وقتی شمایل مسیح را می بینه در کلیسا، اون تجربه در او زنده می شه. و بحث‌های مفصلی در این باره کرد و دفاع‌هایی از این قضیه کرد. از اونجا این داستان تجربه دینی افتاد تو زبان‌ها که چیزی وجود داره در انسان به نام تجربه دینی، و این چیزی است که در درون آدمی اتفاق می‌افته، نه در بیرون آدمی. این غیر از اون چیزی است که آدمی به آسمان، به ستاره، به این، به اون نگاه بکنه بگه اینا نشانه‌های خداست. اون یه مسئله دیگه است. نه، در درون خودش که فرو برود و در خودش که مطالعه کنه خواهد دید که موجود مستقلی نیست. هوا قطع بشه دیگه نیست، آب قطع بشه دیگه این آدم نیست، محیط بیرون اگر وجود داشته باشه دیگه نیست. ببینید هی دونه 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 توجه پیدا میکنه به این که همه چیزش، همه موجودیتش بستگی داره به بیرون از خودش. و بعد وقتی میبینه اون بیرون از خودش که بستگی داره چیه، وقتی در اون تعامل میکنه احساس میکنه که اون عبارت است از خداوند. حالا میشه امتحان کنید، شما میشه هر کسی بره در یک حالت خلوتی، در یه فراغتی ببینی که مثلا این آیه شلایرماخر اون چیزی که میگه میتونه در خودش اونو زنده کنه. یه کتابی براتون معرفی میکنم، چند تا کتاب براتون معرفی میکنم، از جمله یکی از اونها به صورت نسبتاً مشروحی به توضیح این عقیده آقای شلایرماخر پرداخته. این چند تا کتاب را یادداشت بفرمایید. یک کتاب اسم تجربه دینی، چون چندی پیش هم یکی از آقایون خانم ها پرسیده بود که اصلا تجربه دینی یعنی چی. اگه بخواد بدونید تجربه دینی یعنی چی، به این کتاب مراجعه بفرمایید، در صورتی که البته یه مقدار مطالعات فلسفی داشته باشید. تجربه دینی، تألیف وین پرادفوت، پرادفوت ترجمه عباس یزدانی، مؤسسه فرهنگی تاها، البته مؤسسه فرهنگی تاها در قمه. ولی کتاب خوبیه. بعد یک کتاب دیگه براتون معرفی میکنم، عقل و اعتقاد دینی. این از انتشارات طرح نو، ناشر طرح نو. چند نفر نویسنده داره این، ولی ترجمه کننده ها آقایان احمد نراقی و ابراهیم سلطانی هستند. شما در این کتاب هم در ارتباط با تجربه دینی و مسائلی برخورد میکنید. کتاب دیگری براتون معرفی میکنم به نام علم و دین، ترجمه آقای خرمشاهی، از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. کتاب دیگری براتون معرفی میکنم با نام تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، اگر درست این اسم در خاطرم مونده باشه، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، مال آقای محمد تقی فعالی. در این کتاب ها شما به مطالبی برمیخورید که مربوط به تجربه دینی است. حالا راجع به یونگ که در آینده صحبت خواهم کرد، دو تا کتاب هم میخواستم در ارتباط با او براتون معرفی میکنم، اینو نگه میدارم برای اون موقع. باید ببینید مفهوم میشه یا نمیشه دیگه، من نمیتونم. باید هر کسی مراجعه بکنه ببینه، اگه میفهمه بخونه، اگر نمیفهمه بله. به هر حال اینا کمی اطلاعات فلسفی میخواد. خب مطلبی که در اینجا باید عرض بکنم اینه، این اصطلاح تجربه دینی به دو معنا به کار برده شده است. یک وقت میگویند تجربه دینی و یک تجربه های خاصی منظوره که انسان های خاصی در طول تاریخ اونها را داشتند و گزارش کردند. این یه معناست. اما این تجربه دینی که شلایرماخر میگه در یک معنای وسیع‌تر از آن است. این میگه هر انسانی استعداد این تجربه را داره، یعنی به این معنا هر انسانی به درون خودش مراجعه بکنه، در درونش یه چنین چیزی گذاشته شده است، تجربه میکند. چه چیز را تجربه می کند؟ وابستگی مطلق خودش را به یک بی‌نهایت مطلق. متعلق تجربه اینها، تجربه می کند وابستگی مطلق خودش را به یک بی‌نهایت مطلق. همونطور که آدم تجربه می کند علاقه اش را به پدرش، تجربه می کند علاقه اش را به فرزندش و همسرش و دوستش، تجربه می کند آدمی وابستگی مطلق خودش را به بی‌نهایت مطلق. اینی که شلایرماخر میگه تجربه به این معنا متفاوت است با تجربه به این معنا که یک کسی میگوید که مثلا خدا با من حرف زد، فرض کنید، یا تجربه هایی که در کتاب های دینی گزارش شده است و مشخصات خاصی هم مثلا برای اونها ذکر شده است، انواع خاصی هم برای اونها ذکر شده است، که الان یه تکه هایی رو براتون شاید بگم. در همون کتاب عقل و اعتقاد دینی در اون فصل تجربه دینی این انواع بهش در اونجا اشاره شده. اما نهایتا درست متفاوت است. اونا چیزهایی است که برای انسانهای خاصی اتفاق میفته و بنا به عقیده شلایرماخر این چیزی است که هر انسانی اینو در درون خودش داره و میتونه زنده‌اش کنه. اما نهایتاً همه اینها یک جوهر داره، به اصطلاح یک گوهر داره. و اون گوهر نوعی ارتباط پیدا کردن با امر الوهی است. حالا کسی این ارتباط پیدا کردنش با امر الوهی به این شکلی که وابسته مطلق خودش رو تجربه میکنه نسبت به او، یه کسی نه، از این شدیدتر، صدای او را میشنود، صدای خدا را میشنود. مثلا این رو به شما عرض بکنم، اون جاهایی که مثلا کسانی گزارش کرده اند که کسی با اونها حرف زد و اونها احساس کردن خدا داره با اونها حرف میزنه، برای ما که در بیرون از اون آدم هستیم، گزارش اونها را ما میتونیم روش قضاوت کنیم ها. این صحبت هایی که ما اینجا میکنیم معناش این نیست که الان حتما خدا با او حرف زده یا خدا با او حرف نزده، و یا معنای خدا با کسی حرف میزنه چی اصلا. اینا یه بحثای کلامی و الهیاتیه و این بحثی که ما الان می‌کنیم تجربه دینی به این معانی ادعی گزارش کردن، این یا تاریخ دینه یا یه مقدار بحثای فلسفیه در واقع. بنابراین این کسانی که گزارش کرده ان انواع و اقسام تجربه های دینی خاص ویژه را به اصطلاح، او میگوید خدا با من حرف زد، او میگوید روح القدس، من جسمم پر از روح القدس شد، اون یکی میگوید داشتم میرفتم یک دفعه آسمان بر من شکافته شد و یا در بعثت پیامبران، مثلا در مورد پیامبر خودمون هست که از در غار فرشته آمد به من گفت بخوان، همون چیزی که در تاریخ بعثت پیامبر هست، و وقتی از غار بیرون آمدم این فرشته را دیدم که بین آسمان و زمین همه جا را پر کرده است و هر چی می‌خواست، هر طرف نگاه می‌کردم او را می‌دیدم. اینا همه گزارش این تجربه هاست. این که ما اگر بخوایم بحث درباره این تجربه ها بکنیم، اینها چه اعتبار فلسفی میتونن داشته باشن، این یه مسئله دیگریه. به اصطلاح ما چه میتوانیم درباره اینها قضاوت کنیم؟ قضاوت فلسفی کردن درباره اینها چیه؟ ایمان پیدا کردن درباره اینها چیه؟ اینا یه بحث‌های دیگری است که یا به فلسفه دین ارتباط پیدا میکنه یا به الهیات ارتباط پیدا میکنه. ما فعلا داریم میگیم اون کسانی که به اصطلاح این واژه تجربه دینی را به کار میبرن به چه معانی به کار میبرن. در همین کتاب عرض کنم عقل و اعتقاد دینی میگوید مردم در سنت‌های دینی متعدد و متنوع مدعی تجربه خداوند، نیروانا اونطور که بودایی‌ها میگویند، یا برهمن هستند، خدا، نیروانا، برهمن، و احساس میکنند که این قبیل تجربه ها به زندگیشون معنا و جهت می بخشد. مثلا یک نمونه، در قرن هشتم پیش از میلاد اشعیا، این اشعیا می خونن ولی نیست، من چندی پیش دیدم یک مسیحی تکلم می کرد اشعیا می گفت او، این اشعیا تلفظ صحیحش چیه محل اختلاف، او می گفت اشعیا، پیامبری عبری تجربه اش از خداوند را چنین گزارش داد. تجربه اش از خداوند را چنین گزارش داد. کسانی که با عربی آشنا هستند، من یک منبعی براشون ذکر بکنم، یک کتابی است به نام دلالت الحائرین. نویسنده این کتاب ابن میمون هست، یک فیلسوف و متکلم یهودی است مال قرون اول اسلام. این آقای ابن میمون که آدم بسیار معروفی هم هست، یکی از بزرگترین متکلمان و فیلسوفان یهودی هست، اسم کتابشو گذاشته دلالت الحائرین، یعنی راهنمای حیرت زدگان یا متحیران. کتاب خیلی خوبیه. در بحث نبوت این کتاب که شاید مثلا 50-60 صفحه هست، من یه وقتی اون قسمت رو تدریس کردم، انواع و اقسام تجربه های ویژه‌ای را که انبیایی که در کتاب مقدس نام اونها برده شده است، یعنی در عهد عتیق نام اونها برده شده است، انواع اقسام تجربه هایی را که اونها داشتند اونجا آورده، شاید 20 و چند نوعه. این کسانی از متن عربی میتونن استفاده بکنن، به اونجا مراجعه بکنن، خیلی براشون جالب خواهد بود. این را باز عرض بکنم، ما فعلا در اینجا بحث کلامی نمی کنیم. من وقتی می کنم انواع عرض می کنم، وقتی انواع اسام تجربه های انبیاء گوناگون بنی اسرائیل را در اونجا آورده، نمی خواهم بگویم چون اونها این دعوی ها را داشتن حتما با خدا مرتبط بودن. اون یه بحث دیگریه. داریم میگیم اون چیزی که اونجا دعوی شده، اگر آدم بخواد اطلاع پیدا کنه که چه انواعی دعوی شده، میتونه به اونجا مراجعه بکنه. اینجا یک تجربه ای را که این پیامبر نقل کرده میگوید، در سالی که اون تجربه اینه و این از کتاب مقدس نقل شده، در سالی که عزیا پادشاه مرد، عزیا گویا پادشاهی بوده، خداوند را دیدم، او میگوید اون پیامبر، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود. هیکل یعنی معبد. و سرافین فرشتگان بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت. یکی دیگری را صدا زده می گفت: قدوس، 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. یهوه معنای خداست. پس گفتم وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است و از این قبیل چیز. 3-4 صفحه انواع اقسام چیزها را نقل کرده است. حالا چرا راه دور برویم؟ در فرهنگ خود ما چقدر تجربه های گوناگون در صحت و سقم، من اونها فعلا کاری ندارم، چقدر تجربه های گوناگون از سوی اشخاص گوناگون نقل شده است. تجربه های اینطوری که کی امام را دید، کی پیامبر را دید، کی امام حسین را دید، برای کی تجلی کرد، کی در فلان جا عرض کنم به فلان مشکل اتفاق افتاده بود، براش تجربه کرد که آقای نورانی ظاهر شد نجاتش داد. میدونید اینا همه اون چیزایی است که به لحاظ تیپ بندی تحت عنوان تجربه های دینی گنجانده میشه. بعثت پیامبر اسلام هم به عنوان این دستبندی های علمی اینطوری تحت عنوان تجربه دینی گنجانده میشه. این یه مسئله. مسئله دیگه که امروز بهش نمیرسیم، البته تفصیلات اینها را تو اون کتاب‌هایی که عرض کردم خدمتتون میتونید ببینید. مسئله دیگری که امروز بهش نمیرسیم، در جلسه آینده باید خدمتتون عرض کنم، گفته‌های این آقای رودولف اوتو است. او چیز دیگه میگه در واقع. اون هم که او میگوید باز تجربه دینیه، ولی محتوای اون مطلبی که او میگوید چیز دیگری است. محتوای اون مطلب عنوانش اینه: انسان دیندار کسی است که امر قدسی را تجربه می کنه. حالا توضیح خواهم داد. امر قدسی را تجربه می کنه یعنی چه؟ از نظر رودولف اوتو، چون این حرف مال اوست، این تعبیر امر قدسی را او وارد کرده در الهیات مسیحی، دس هیلگه به اصطلاح با تعبیر آلمانی، و اون کتاب معروف دس هیلیگه که اخیراً هم چند سال پیش در ایران از ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. البته من قضاوت نمیتونم بکنم در اینکه این ترجمه تا چند اندازه دقیقه. و این آدم با مطرح کردن این قضیه که یه واقعیتی وجود داره به نام تجربه امر قدسی و دینداری اصل و اساس و جوهرش و گوهرش عبارت است از این که انسان امر قدسی را تجربه میکنه، توضیحش برای جلسه آینده. امیدوارم که هم عقیده او را و هم عقیده یونگ را در جلسه آینده براتون توضیح بدم و بعد بریم سراغ مطالب دیگر. خب یک ربع 20 دقیقه، اگر سوالات جدی باشه 25 دقیقه من میتونم در خدمتتون باشم و سوالاتو جواب بدم. اینجا یکی از دوستان پرسیده سلسله مباحثی که در این دوره تدریس می شود در سایتی که قبلا معرفی شده چاپ می شود یا خیر؟ نه خیر، این مطالب در اون سایت نمیاد، یعنی فعلا تا حالا نیامده. البته سایت که نیست، دو تا وبلاگ هست که دوستان زحمتشو کشیده اند، وبلاگ های شخصی.